بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 15 آذر 93.
نمیاد
یه نه بابا یه نرفتیم حالا تا حالا یه بار بیشتر نرفتیم آجا دعا کنید ان شاء الله بریم یک بار بیشتر حالا نرفتیم
خیلی خودم دلم میخواد من کربلا خوب رفتم چند بار ولی اگه من اربعینش نرفتم نه حالا خصوص بحث استحبابش نیست، بحث خصوصیت خاصی که به هر حال خارجن در مورد اربعین است. یک ساعت دیگه شد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی اعدائه من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض ما در مورد حقیقت کلی فی المعین این هست که کلی فی المعین چند تا ویژگی داره. اولا کلی هست و جزئی نیست و جزئیات ملک بایع میشه. یه وقتی یک شخصی به نحو کلی فی المعین شیعی رو میفروشه، جزئیات در ملک مالک باقی میمونه. یک نکته دوم این که کلی فی المعین هست، یعنی اون مبیع ما جامع بین افرادی هست که محصور هستند. جامع دو گونه هست، جامع بین افراد محصور و جامع بین افراد غیر محصور. حالا در منطق اسم کلی رو بر کدوم یکی از اینها گذاشته میشه خیلی مهم نیست. به هر حال این کلی که ما در اینجا به کار میبریم این هست که مستاقش جزئی معین نیست، کلیه. حالا اگر این رو در منطق شرط کلی بودن این هست که افرادش غیر محصور باشن، این نه کلیه نه جزئیه، قسم ثالثی هست. اینم دو نکته. نکته سوم این هست که با انتقال کلی فی‌المعین به مشتری، ملک بایع تزیق پیدا میکنه. اینجور نیست که ملک بایع نسبت به جزئیات تزیق پیدا نکنه. البته مراد از تزیق این نیست که ملک مشتری از جزئیات به کلیت تبدیل بشه. بایع مالک جزئیات هست ولی مقیدن به الا یکون مزاحمن مع حق المشتری. یعنی هر یک از افراد رو به شرطی که مزاحم با ملک مشتری نباشد مالک است. این هم یه نکته. نکته دیگه اینی که این در ذمه بایع هم مشتری مالکه. مشتری کلی را مالک است در ذمه بایع. خب کلی فی المعین یک سری خواصی داره، هر یک از این خواص ناشی از بعضی از این خصوصیات کلی فی المعینه. اولا در کلی فی المعین حق تعیین با بایع هست. این رو ما گفتیم از آثار در ذمه بودن هست، چون در ذمه هست بنابراین مشتری حقی مستقل از اون چیزی که بایع برش تعیین میکنه نداره. اگر احیانا در جای این در ذمه بودن ثابت نشه، این حق تعیین هم ثابت نمیشه و این تو بحثای اثباتی مهمه. اینو داشته باشید، ما باید اثباتاً این مطلب ثابت بشه که این حق به گونه ای هست که در ذمه بایع هست مثلا، یا بر ذمه کسی خاصی هست. اون کسی که حق در ذمه‌اش هست، حق دیگری در ذمه‌اش هست، حق تعیین رو داره. اگر این مطلب اثبات نشه اثباتاً و ظهور دلیل اثباتی در این مطلب نباشه، حق تعیین نمیشه به او باشه. یک خاصیت دیگری که کلی فی المعین داره اینه که مالک تا وقتی که حق مشتری وجود داشته باشد میتواند در این ملک تصرف کند، هم وضعاً هم تکلیفاً. این هم ناشی از این هست که مالک جزئیات هست. این خاصیت به دو شق تقسیم میشه. اولا این که حق داره به مقداری که حق مشتری از بین نرود تصرف کند، و بعد از این که حق مشتری اگر مقدار به نحوی بود که حق مشتری خواست تلف بشه، وضعاً و تکلیفاً دیگه حق نداره. هر دو این جهت‌ها به خاطر اون تحلیلی که ما داشتیم. اما این که میتواند تصرف کند به مقداری که مزاحم حق مشتری نباشه، این به خاطر اینکه مالک جزئیات. اما این که نمیتواند در مقداری که حق مشتری را از بین ببره، چرا در اون نمیتواند تصرف کند؟ به دلیل اینکه فرض اینه که ملکیتش نسبت به جزئی تزیق پیدا کرده است و مزاحم با ملک مشتری نخواهد بود. اون مطلب دیگری رو، خاصیت سومی که اینجا هم ذکر میکنیم و دلیل خاصیت سوم، این مطلب رو هم اثبات میکنه. اون خاصیت سوم هم اینه که اگر مال تلف شد فقط به مقدار حق مشتری باقی ماند، تعین پیدا میکند، دیگه ملک میشه ملک مشتری. علت قضیه چیه؟ اینم که میگیم ملک میشه ملک مشتری، دو شق داره. یکی این که اولا دیگه ملک بایع نیست، ثانیا ملک مشتری هم تعین پیدا میکنه، ملک مشتری از کلیت تعین پیدا میکنه و شخصی میشه. اما این که ملک بایع نیست، به دلیل این که ملک بایع تا وقتی بر جزئیات بود که منافات با حق مشتری نداشته باشه، اینجا منافات با حق مشتری داره، چون دیگه بیش از حق مشتری وجود نداره. ملک بایع بر جزئیات به شرط عدم مزاحمت با ملک مشتری است و اینجا این شرط محقق نیست، پس بنابراین ملک بایع دیگه تلف شده. خب اما ملک مشتری تعین پیدا میکنه به دلیل اینکه این کلی هست که یه فرد بیشتر نداره. وقتی یه فرد بیشتر نداشته باشه، خب تعین پیدا میکنه، قهرن تعین پیدا میکنه. این نکته هم زمینه بکنم. این که ما در کلی فی المعین عرض کردیم که کلی فی المعین یک کلی هست در افراد خارجیه، این دو گونه میشه آدم کلی رو در افراد خارجیه تصویر بکنه. یکی این که کلی هست در افراد خارجیه به شرط وجود همه افراد، یعنی تا زمانی که همه افراد هست من قسمتی از این افراد رو ملک هستم، بشه اگر همه افراد نباشه حق من تغییر کنه، یه جور اینجوریه، ولی نه کلی فعل معین ما اینجور تصویر نمی کنیم. کلیه در ضمن این افراد، اهم از این که کل این افراد موجود باشن یا فعل جمله از این افراد موجود باشن، بقا این کلی مقید به بقا اون افراد نباشه، یه همچی تصویری برای کلی داریم. خب بنابراین وقتی مقید نیست، مجرد این که بعضی از این افراد تلف شدن باعث تلف کلی من نمیشه. خب این نکته را هم و من هنا یظهر فرق بین کلی فی المعین و کلی فی الذمه. کلی فی الذمه افرادش محصور نیستند و به خاطر همین تعین پیدا نمی کنه، چون افرادش محصور نیستند که اون فرد خارجی هیچ وقت مصداق اون کلی در او محصور نیست، ممکنه فرد دیگری رو که تصویر میکنیم او باشه، به خلاف کلی فی المعین که ما گفتیم جامعی هست که افرادش محصور هستن. افراد وقتی محصور بودن دو تا شرف یکیش باقی میمونه دیگه، طبیعتاً کلی ما تبدیل میشه به یه معنا جزئی، مثل یک مصداق بیشتر نخواهد داشت. یعنی حتی مصداقی که صلاحیت انطباق هم برش داره یکیه. آخه در کلیات گاهی اوقات مصداق خارجیش ما میخواییم بگیم یکیه، ولی صلاحیت انطباق بر غیر اون مصداق هم وجود داره، ولی اینجا نه، صلاحیت انطباق دیگه فقط بر این داره، در بر فرد دیگه‌ای صلاحیت انطباق نداره. خب این هم این مرحله. در خاصیت سوم عرض کنم خدمت شما، این خاصیت سوم روایت خاص هم ما داریم که اون روایت خاص همین مطلب رو اثبات میکنه، که همین روایت دلیل بر این هست که در کلی به مقداری که حق مشتری رو از بین ببره نمیشه تصرف کرد. تصرف در ملک مقداری که حق مشتری رو از بین میبره، اون تصرفش جایز نیست. خب مرحوم شیخ انصاری خاصیت چهارمی برای کلی فعل معین فرمودن که این مورد بحث قرار گرفته که آیا این خاصیت درست هست یا درست نیست. مرحوم شیخ انصاری فرمودند که، حالا قبل از اینکه چیز مرحوم شیخ رو عرض بکنم، در خاصیت سوم چه ما قائل به این مبنا بشیم که ملک بایع بعد از فروش مقداری از مال به نحو کلی تزیق پیدا میکنه که ما قائل شدیم، یا به اون گونه‌ای که مرحوم آقای عراکی فرمودند که ملک بایع به نحو کلی می شود ولی کلی خاص، یعنی الباقی بعد فهم المشتری، از زائد علی سهم المشتری به این عنوان قرار بگیره، هر دوی اینها مشترک هستند در این که این وجه سوم رو میتونن توجیه کنن. حالا ما گفتیم ما دلیل نداریم که ملک بایه از جزئیت به کلیت تبدیل بشه. اگر ما گفتیم به کلیت تبدیل میشه، این نحوه کلیتی که مرحوم آقای عراکی گفتن مطلب درستی هست و توجیهگر همین خاصیت سوم هم هست. ولی خب اصلش گفتیم دلیل نداره. اما مطلب چهارمی که مرحوم شیخ فرمودن که اگر بایع بعد از اینکه یک سا از صبره رو فروخت به مشتری دوم هم سایی از صبره رو فروخت، اگر مال تلف شد فقط یک سا باقی ماند، این سا مال مشتری اوله، مال بایع و مال مشتری دوم از بین رفته و چون تلف المبیع قبل قبضه هست، طبق قاعده تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال مالکه، بیع دوم فسخ می شود چون قبضش دیگه امکان پذیر نیست، قبل قبض تلف شده و ملکش امکان پذیر نیست، قبضش امکان پذیر نیست و تلف شده، معامله فسخ میشه. مرحوم شیخ میفرماید وجه یه تعبیری دارند، تعبیرشون این هست که بعد از فروش بایع، ملک بایع عنوان ما ادا ملک المشتری پیدا میکنه، به این عنوان ما ادا ملک المشتری، و تا وقتی که ملک مشتری موجود هست و علاوه بر اون هم چیزی برای مالک هست، خب این ملک داره. ولی وقتی که در عالم خارج ما ادایی وجود ندارد، اون مقداری که در خارج هست فقط ملک مشتریه، طبیعتاً ما ادا ملک البایع ما ادا ملک المشتری تقوی خارجی نداره، همچنان که ملک بایع تلف شده، ملک مشتری دوم هم که در این ملک بایع هست و ساری در این ملک بایع هست، اونم تلف شده، چون قسمتی از ملک بایع رو با معامله دوم به مشتری منتقل کرده. وقتی همه ملک بایع از بین رفت، ملک مشتری هم که قسمتی از او هست، او هم طبیعتاً از بین خواهد رفت. خب این بیان مرحوم شیخ. مرحوم آخوند اینجا تو حاشیه می‌فرمایند که این که ملک بایع در ما ادای، یعنی سائ مشتری دوم در ما ادا سائ مشتری اول قرار داره، مطلب درستیه، ولی سائ مشتری اول هم بعد از معامله دوم این تزیق رو پیدا میکنه، یعنی هم سائ مشتری اول تزیق پیدا میکنه، هم سائ مشتری دوم تزیق پیدا میکنه. وقتی چنین تزیقی پیدا کرد، بنابراین بایع اینجا ما نمیتوانیم بگیم حق تعین پیدا میکنه، اون وقت باید دید که بعد که یک سا باقی مون، این سا رو بدیم به مشتری اول، بگیم مال مشتری دوم تلف شده، یا بگیم بدیم به مشتری دوم، بگیم مال مشتری اول تلف شده، یا تنصیف باید کرد، اونا چیزای دیگه است و اون یه بحث دیگریه. و الا نحوه ملک مشتری اول و ملک مشتری دوم بعد از معامله دوم یکسان میشه، یکسان که شد ترجیح بلا مرجعه که این سا رو بخوایم به مشتری بدیم، یا باید بگیم بایه باید تعیین کنه، یا باید بگیم تنصیف، یا باید بگیم قرعه، اونا دیگه بحثای دیگه است که حالا بعدن باید در موردش صحبت کرد. مرحوم آقای خویی اینجوری مش نکردن، ایشون میفهمند که نه، هم سائ مشتری اول کلیست، هم سائ مشتری دوم کلیست، و هیچ کدام اون معینی که این سا به اون اضافه شده تزیقی درش وارد نشده، مانعی نداره که یک شخص دوبار کلی رو بفروشه، این همه، یعنی اون چیزی که به مشتری اول فروخته ساون من صبرتن هست، اونی که به مشتری دوم هم فروخته ساون من صبرتن هست، بنابراین مشتری اول و دوم با هم دیگه فرقی ندارن. بعدم ایشون نهایتاً به تنصیف متمایل شدند و حالا اون بحث تنصیف بحث دیگریه که بعداً جداگونه باید در موردشون بحث کرد. نه، فرمایش مرحوم آخوند این هست که هم ملک مشتری اول مزیق است در ما ادای سائم مشتری دوم، هم ملک مشتری دوم مزیق است به ما ادای سائم مشتری اول. این هر ایشون تزیغ رو در ناحیه هر دو سا قائل هست، اون معینی که سا در او سریان داره طبق نظر مرحوم آخوند در مورد هر دو مشتری قید دار میشه، طبق فرمایش مرحوم آخوند هیچ کدوم قید دار نمیشه. ولی به نظر میرسه هر دو فرمایش ناتمامه و حرف صحیح همون حرف مرحوم شیخ هست و اینجا هیچ به نظر نمیرسه فرمایشات این دو بزرگوار صحیح باشه. اما فرمایش مرحوم آخوند این که ایشون میفرمایند که ساء اول، ساء مشتری اول هم بعد از معامله دوم مزیق میشه، وجهش ایشون وجه ذکر نکردن. این که ساء مشتری دوم مزیق هست به خاطر این که اشتراع اول و فروش اول تزیغی در ملک بایه ایجاد کرده و بایه قسمتی از ملک خودش را در هنگام بیع دوم منتقل می کند و وقتی تزیغ پیدا کرده است معنا ندارد که سا در مطلق به اصطلاح اون جزئیات تعلق گرفته باشه. این وجهی به نظر نمیرسه. و اینم که مرحوم آقای خویی میفرمایند که سا مشتری اول و سا مشتری دوم هر دو به نحو کلی هستند، این مطلب به یه معنا درسته که سا اونها به نحو کلی هست، این مطلب درسته، ولی یه نکته اینجا وجود داره. اون اینه که آقای خویخ اصرار دارن میگن که این سا کلیه و ملک مشتری اول و ملک مشتری دوم از کلیت به جزئیت تبدیل نمیشه و بحث مفصلی در این زمینه کردن که ملک مشتری از کلیت به جزئیت تبدیل نمیشه ولو این که مصداقش هم واحد باشه و یکی باشه. ما قبول داریم این حرفی نیست که سا مشتری اول و سا مشتری دوم کلیه، ولی بحث اینه بعد از این که مشتری یک سا رو مالک شد آیا ملک بایع دست میخوره یا دست نمیخوره. آقای خویی دست گذاشتن رو ملک مشتری، میگن ملک مشتری کلیه. خب اب نداره کلیه، ولی آیا بعد از این که یک سا کلی به تملک مشتری اول آمد ملک بایع تغییر میکنه یا نمیکنه؟ قطعا باید تغییر کنه. اون نکته رو عرض کردیم که ملک بایع اگر به نحو مطلق بر تمام جزئیات واقع باشه دیگه نمیتونه مشتری مالک یک ملک به اصطلاح به نحو کلی فی المعین مالک باشه. این معقول نیست. جمع بین مالکیت بایع به همون نحوی که بعد از معامله داشته است و مالکیت مشتری که تعلق به این عینم داره. یه موقعی مالکیت مشتری در این عین نیست، به نحو ذمه محض و هیچ گونه استنادی به این شی خاص نداره. خب در ذمه بودن منافاتی با این نداره که نسبت به این شی خارجی خاص مالک اختیاردار مطلق باشه، ولی اختیارداری مطلق بایع نسبت به همه ساهای موجود در صبره با اختیارداری مشتری نسبت به یک سای کلی که اون هم در همین صبره هست، اینا منافات داره. این منافات دار بودن مرحوم آقای عراکی رو وادار کرده بود که به نحو کلی ملک بایع رو بکنه. ما میگفتیم نه، این تنافی ملک مشتری ملک بایع رو کلی نمی کنه، ولی اینجور نیست که دستم بهش نزنه، تغییر میکنه. وقتی ملک بایع تغییر کرد، تزیغ پیدا کرد، ملک بایع در اون کلیات در جزئیات مقید میشه به عدم مزاحمت با ملک مشتری و همین نکته هست که سبب میشه که اون خاصیت سوم بار بشه. اگر ملک بایع مزیق به عدم مزاحمت نبود چرا تعین پیدا کنه اون ساحه موجود و برای مشتری بشه؟ خب این سا رو به نحو شخص جزئیاتش رو بایع مالکه، کلیش هم مالک مشتری مالکه. شما میگید اینا اگه منافات نداشته باشن، اگه اینا منافات نداشته باشن نسبت به این سا، نسبت به جزئیاتش باید بگیم بایع مالکه، نسبت به کلیتش دو عنوان به این سا منطبقه. از این جهتی که این فرد خاص است باید ملک بایع باشه، از این جهت که مستاقی از مصادیق کلی است باید ملک مشتری باشه. فرض اینه که نه، ما میگیم اینا معقول نیست، میگیم اگر معقول باشه تعین وجهی نداره.
مستاق مصادیق کلی
باشه،
وقتی کلی یک مستاق بیشتر نداره
انتباق قهری
میشه دیگه.
انتباق قهریه، ولی فرد هم انتباقش قهریه. این فرد اینه که تک تک این افراد رو بایه مالکه، بایه هم مالک این سایه، هم مالک این سایه، هم مالک این سایه. شما میخواید بگید ملکیتش هیچ تغییر نکرده. خب نسبت به این سایه اخیر هم قبلا مالک بود، چطور از ملکش خارج شد؟ مخرجش از ملکش چیه؟
تعیین میشه مخرج.
چرا؟ نه چرا تعیین پیدا کنه؟ بچه تعیینش چیه؟
چون کلی دیگه غیر از این فرد دیگه.
کلی اون فرد هم فرد داره. بس نه.
فرد داره وقتی که این کلی رو فروخته و کلی از ملکش خارج شده.
نه، فرض اینه که هیچ ملکیتش نسبت به این جزئی هیچ تغییر نکرده. بحث من اینه، اگر تغییر کرد ما میگیم معقول نیست، باید تغییر کرده باشه. اگر تغییر نکرده باشه میگه دو تا مالک داشت. خب اگر این ملکیت ها با هم دیگه منافات نداشته باشه، چرا ملک بایع اینجا شما میگید باقی نیست؟ فرض اینه که بایع هم مالک سای اوله، هم مالک سای دومه، هم مالک سای سومه. چرا سای سوم میگید از ملکش خارج شد؟ قبل از اینکه اول و دوم تلف بشه که این سای ملکش بود، تلف اونها چرا مخرج این باشه؟ اینا خودش کاشف از اینه که ملکش نسبت به اون سای سوم مقیده به اینه که ملک مشتری حفظ بشه، ملک مشتری حفظ بشه. و چون اینجا ملک مشتری تعین پیدا میکنه، در این تعین پیدا میکنه، طبیعتاً ملک بایع از بین میره. این دوتا مبنا با هم دیگه جور در نمیاد. از یه طرف شما بگید که ما که اصلا نامعقول میدونیم، اگر معقول هم باشه ملکیت بایع نسبت به جز افراد، بگید هر سه فرد ملک بایع است، کلی هم ملک مشتری است. خب اگر چنین هست چرا اینجا از این دو ملک شما میگید ملک مشتری تعیین پیدا میکنه و ملک بایع رو از بین میبره؟ اگه این دوتا ملک ها با هم دیگه مزاحمت ندارن، ما که میگیم مزاحمت داره، میگیم ملک مشتری نسبت به افراد مقید میشود به شرطی که ملک بایع محفوظ باشه. جایی که ملکیت مشتری با ملکیت بایع تضاهم پیدا کنه، ملکیت بایع میپره. خب اگه این باشه خب مطلب تمامه، ولی شما که اینو قائل نیستید چطور میخواید بگید که ملک مشتری تعیین پیدا میکنه؟ این تعیین ملک مشتری یا باید توجیهی که ما میکنیم کردیم باشه، یا توجیه آقای عراقی که ملک بایع از جزئیت به کلیت و به نحو ما عدای ملک بایع تبدیل میشه. اگر این دوتا رو نگیم هیچ وجهی نداره که تعیین پیدا بکنه. پس این تعیینه ملک مشتری، به تعبیر دیگه ببینید این مطلب رو شما در نظر بگیرید، اگر من اصلا معامله دوم رو نکرده بودم، اون دوتایی که تلف شد، اول و دوم، سه ساعت داریم، ساعت اول و ساعت دوم وقتی تلف شد، این که ساعت سوم تعیین پیدا کرده، این به خاطر اینه که ملک من یه چیزی درش ایجاد شده، یه تغییری درش ایجاد شده که دیگه بر سایه سوم قابل انطباق نیست، یا کلی شده که سایه سوم مستاقش نیست، یا جزئیتش یک تزیقی پیدا کرده که دیگه سای سفون به ساقش نیست. خب اگر این نحو باشه، این نحو باشه، فروش من به بایع، فروش بایع به مشتری دوم در ملکی هست که این تغییرات درش ایجاد شده. پس بنابراین دقیقا هم حرف مرحوم شیخ کاملا درسته. ملک بایع بعد از فروش اول یا به نحو کلی شده اونجور که آقای عراقی میگن، یا به نحو جزئی مزیق، جزئی مقید به عدم مزاحمت با ملک بایع شده. و در هر حال دیگه تا زمانی ملکیت بایع وجود دارد که ملک مشتری قابل استحصال باشد از جای دیگه. اگر ملک مشتری فقط از اینجا قابل استحصال باشه دیگه ملک بایع موجود نیست.
همه بعد از تعیین به جزه، اما قبل از اینکه به جز تعیین پیدا کنه، این جز که متعین نشده برای مشتری اوله، اینکه متعینی بعد از تلف.
نه بس، نه بعد از تلف بلا فاصله همون تلف متعین پیدا میکنه. نه نه تعیون به خاطر اینکه اون ملکیت من، نه نه منشأ تعیون دلیل خاصی که نداره، که دلیل خاصی که نداره، خود همون اعتبار ما
منشأ بود که
نه اعتبار ما به گونه ای میشه
تضامن به ملک مشتری نباشه، اینطوری بود دیگه.
یعنی در واقع ببینید توجه نکتهشو بکنید، اینجور نیست که تعیون ملک مشتری در موجود به یک اعتبار خاصی باشه، اینجور نیست که یک معین خاصی ایجاد شده باشه. بحث اینه همون بیعه بایع منشأ یک تزیقی در ملک بایع میشه. ملک بایع وقتی به مشتری اول سایی رو فروخت، ملکش تغییری درش ایجاد میشه که منشأ این تغییر منشأ میشه که دیگه بر سایر موجود قابلیت انطباق نداشته باشه.
تغییر عدم مزاحمت بر مشتری دیگه، همین
تغییر. یعنی تغییر اینه، یعنی در صورتی من مالک هستم که حق مالک موجود باشه،
حق مشتری اول
موجود باشه، حق مشتری اول وقتی فقط در اینه دیگه من
زمانه همون وقتیه که کلیه، اون زمانیه
که همه تعیین کردن شده. کدوم؟ به اول و به دوم. به دوم نه، به دوم نه، نه به
مزاحمت
بشه، به نحو قضیه شرطیه تبدیل شده، معلق شده.
قضیه
شرطیه
با این حال از اون، اگر
این قضیه شرطیه از اون فردی که ملک مشتری اول محفوظ است، از فردی که ملک مشتری اول محفوظ است، نه فرد مزیق میشه، نه مضاف الیه کلی، اون معینی که مضاف الیه کلیه، اون معین مزیق میشه، اون معین میشه افرادی که مزاحم حق مشتری اول نیستند. درست شد؟ کلیه در این افراد. وقتی تنها ملک مشتری اول موجود است، اون معین موجود نیست، کلی هم به تبع او موجود نیست، کلی
در تحلیلش نمیگیم درست نیست، ولی عرف این تحلیلا رو برنمی‌کنه.
همین قطعا همینه، غیر از این نیست.
شما اگر واقعا یه انبار گندم داشته باشید،
بله،
یک سالش رو به من فروختی،
درسته؟
یک سالش هم به ایشون فروختی،
درسته؟
عرف اینجا نمیاد اینجوری دقت عقلی بخواد،
نه همین جوره، نه
که خیر، خب دیگه الان ملکیت شما در فروش دوم یه فروش یک ملکیت مزیده، به این معنا که اگر حالا یه دونه ساقمون یه ساقم به من برسه، چون من اول بودم خرید کردم.
خب نه همین جوره، نه همین، نه نه اینجور نیست،
شما
نه اصلا اینجور نیست،
پس که یک سال رو به من بدید بهش،
اصلا اینجور نیست. اگر اینجور باشه، اگر یک ساق باقی بمونه تعیین پیدا نمیکنه. شما این تصور،
چرا عرف میگه که این بین این دو نفر حالا یا تنصیف میشه یا قرار؟
نه توجه نکردید، نه توجه نکردید. اگر عرف میگه منی که یک سا به این فروختم، اگر فقط یک ساموند این ملک این هست و خودم دیگه حق ندارم، حق او رو مقدمه بر حق من دونست، فرض اینه. دقت نکردید چی میخوام بگم. بحث اینه که بین حق من، حق من بایع و حق مشتری اول تضامنی نمیبینن، تضامنی نمیبینن. حق مشتری اول رو مقدمه بر حق من میبینن. اگر این هست بر مشتری دوم مقدمه، چون من از حق خودم دارم به مشتری دوم میدم.
یعنی شما فرق نمیذاره بین اون حالتی که تلف شده باشه، خب بله اون یه سامونه میرسه به من، طرف مشتری دوم
نه، اون ساکه میرسید به من چرا برسه؟
به خاطر اینکه شما
چرا؟ چون حقای ما در طول همن.
شما به
ذمه
تون بود یک سال رو به من بدید، حالا یه سال
نه به ذمه، فقط به ذمه، بس ذمه بودن نیست، نه که به ذمه بوده اگر ندم اختیار دیگه ندارم. تعین این نکته دبی تعین تعین پیدا کنه. ببینید تکلیفا این نیست که من باید اینو بدم، وضعاً. پس بنابراین توجه میکنه دارید، حق من حقیست که حق مشتری بر حق من مقدم ورود داره. یعنی تا وقتی که حق مشتری هست من دیگه حق ندارم. وقتی من حق ندارم، چیزی که حق ندارم چجوری به مشتری دوم منتقل کنم؟
عرض کردم شما درسته یک تحلیل
عقلی، نه تحلیل عرفیش هم همینه،
نه ارتکاز
عرفیش هم همینه، غیر از این اگر باشه معنا نداره. اینا چیزایی نیست که نفهمه عرف، این چیزایی نیست که عرف نفهمه. یعنی این تحلیلی که مرحوم شیخ کرده، حالا از کلام مرحوم شیخ یه ابهامی وجود داره که آیا مرحوم شیخ که میگه ملک اون معینی که کلی مشتری دوم در او سریان داره ما ادای ساع اولیست، به خاطر این که با فروش اول ملک بایع کلی شده، یا ملک بایع به اون تحلیلی که ما عرض میکنیم؟ عبارت شیخ خیلی واضح نیست که به چه نحو تغییر در ملک بایه ایجاد شده، ولی علاوه تقدیر اصل تغییر مشخصه. من فکر میکنم شاید مجموع فرمایشات مرحوم شیخ رو هم بذاریم با عرض ما بیشتر هماهنگ باشه، چون یک نوع تناقض بین صدر و ذیل ممکنه تو کلام شیخ هست. از یه جا میگه تمام افراد رو مشتری هیچ به نسبت به افراد حقی نداره، افراد ملک بایع. از یه طرف میگه ملک بایع فیما ادا ملک مشتریه. جمع بین این دو کلام با عرض ما خیلی هماهنگ تره. من مجموعه به نظرم شیخ همون عرضی که ما میخواییم بگیم اون عرض رو فرمایش رو ارائه میدن. اینی که به نظرم این مطلب سوم، مطلب چهارمی که مرحوم شیخ فرمودن نتیجه قهریه تحلیله، تحلیل است که هم روایت داره هم تحلیل عقلاییش هم همین است و روایت هم بر اون تیز میشه. خب این بحث تمام. ما بحث امروز روز آخره و حاجه ها بحث رو تعطیل کردن، ما بحث رو تعطیل میکنیم و ما بحث بعدی بحث اثباتی قضیه است. تو بحث اثباتی من تیتر یه سری از بحثاشو عرض بکنم. تو بحث اثباتی یه بحث وجود داره که مرحوم شیخ مطرح کرده که مشهور بین سائن من صبره و استثناء ارتال معینه فرق گذاشتن. جایی که استثناء باشه گفتن به نحوی کسر مشاء حمل میشه، ولی اگر سائن معین باشه سائن من صبره باشه به نحوی کلی فی المعین هست. بین این دوتا فرق چیه؟ این یه نکته. نکته دوم این که ما تحلیلی که می کردیم این بود که بعضی از خاصیت های کلی فی المعین ناشی از اینه که این کلی در ذمه است. این در ذمه بودن رو چجوری میشه در موارد به دست آورد؟ اون در بحث مثلا همین وصیت که تعلق میگیره در ذمه کیه و به چه عمده اینا مقدمه است با این بحث ما که در وصیت نحوه تعلقش، چرا وصیت رو شما در ذمه مثلا ورثه میخواید بگیرید؟ این در ذمه بودن به چه نحو است؟ اینم دو مطلب. یه نکته دیگری هست، اون اینه که ببینید اون ارتال معینه رو که استثناء کرده، اگر به جای اینکه استثناء بکنه برای خودش استثناء کنه برای دیگری، اون حکمش چیه؟ اثباتا اون حکمش چیه؟ چون اینا همه دخالت داره در نحوه تحلیلی که ما در مسئله نحوه تعلق وصیت و رابطه تعلق وصیت به مال و حق ورثه نسبت به مال، نسبت به اینها کاملا اینها دخالت داره. اینه که ما یه مقداری در مورد نحوه اون بحثا اثباتن باید بحث کنیم، بعد بیاییم اون قواعدی که از اونجا اثباتن به دست آوردیم اون قواعد رو تو روایات مثلا میراث و وصیت و اینها جستجو کنیم، ببینیم که با کدوم یکی از اینا سازگار هستن و اون بحث رو از اینجا دنبال کنیم. خب ما انشالله که از ما میبخشید و ما بحثم، من حاج آقا بحث رو شنبه شروع فرمودن بکنن ولی من شنبه نیستم، من یک شنبه تازه دارم میرسم، ما دوشنبه بعد از تعطیلات به مناسبت دهه آخر سفر که میشه ششم ربیع الاول و ششنبه دوشنبه ششم ربیع الاول انشاءالله بحث رو شروع خواهیم کرد. انشاءالله بر ما ببخشید و اگر من مشهد دارم میرم آخره چیه، ولی کربلا نه، توفیق تشرف و کربلا رو نداریم، ولی چند روزی ما اون آخره ماه میریم انشاءالله مشهد. خب التماس دعا منعفظ شد.